ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجای که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. جشن خانه موسیقی در واکنش به اعتراضات آبان ماه لغو شد. یک هواپیمای نظامی شیلی با 38 سرنشین ناپدید شد. روسیه و اوکراین در نشست پاریس بر سر آتش‌بس توافق کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو جشن 20مین سالگرد تأسیس این مجمع صنفی خبر داد. علت لغو این جشن ابراز همدردی با خانواده‌های ذکر شده که در پی وقوع حوادث اخیر داغدار شدند. بنابر اطلاعیه خانه موسیقی، این جشن قرار بود ماه آینده برگزار شود. این نخستین اقدام رسمی یک نهاد صنفی در واکنش به اعتراضات آبان ماه و کشته شدن تعدادی از معترضان است. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه را حداقل 28 تن اعلام کرده، اما افزوده است که تعداد کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این رقم است. جمهوری اسلامی هنوز اما آماری از تعداد کشته شدگان ارائه نکرده است. نیروی هوایی شیلی میگوید ارتباط خود با یک هواپیمای نظامی با 38 سرنشین را از دست داده است. این هواپیمای نظامی که مدل هرکیولس C-130 است، حامل 17 خدمه و 21 مسافر بوده است. در میان این 21 مسافر، 3 شهروند غیر نظامی نیز حضور داشتند. یک مقام نظامی شیلی میگوید که این هواپیما به احتمال زیاد دچار سانحه شده است. با این همه هنوز مدرکی دال بر سقوط این هواپیما پیدا نشده است. و ما رؤسای جمهور روسیه و اوکراین روز دوشنبه در پاریس متعهد به اجرای کامل آتش‌بس پیش از پایان سال جاری میلادی در مرزهای شرقی اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین در همراهی با رهبران فرانسه و آلمان تلاشی تازه برای پایان دادن به منازعه‌ای را آغاز کردند که از 5 سال پیش تا کنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته است.
جلسه طولانی و دشواری بود، اما فضای مثبتی بر آن حاکم بود. بنابراین ما این فرصت را خواهیم داشت تا در 4 ماه آینده به گفتگوهایمان ادامه بدهیم و ببینیم که چه به دست خواهیم آورد.
دو طرف همچنین توافق کردند تا پایان سال جاری میلادی تمامی زندانیان را مبادله کنند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. و ما در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه به روایتی صدها نفر به ضرب گلوله مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. یکی از نقاط اوج سرکوب به گفته شاهدان عینی در ماهشهر اتفاق افتاد، جایی که به گفته شهروندان نیروهای امنیتی به روی معترضانی که در یک نیزار پناه برده بودند آتش گشودند و تعداد نامعلومی کشته شدند. یکی از شهروندان ماهشهر در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خود میگوید.
در منطقه ماهشهر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد. در مناطق متعددی از ماهشهر، مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر اعتراضات مردمی بود و مردم راهبندونی ایجاد میکردن. البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودند. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راهبندونها را باز بکنن، ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که در بین ماهشهر و سربندر مستقر هستن نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن، بخاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود. میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت‌ها حالا یا اینکه در شهرک‌های مختلف ماهشهر ساکن هستن یا اینکه در شهرهای اطراف ماهشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر
و حالا اون سمت هم میشه گفت هندیجان، اونجا هم ساکن هستن. این تمام راه ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشر کرده بودن از تانک و اسلحه‌های نیمه سنگینی که وارد ماشر کردن، تمام شهرک ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد، اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به این جای رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شلیک کردن به سمت راهبندون ها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن. و وارد نیزار که شدن، البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو، یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راهبندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استراحم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی راهش به سمت جراحیه، به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن، ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن، اومدن و روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جانباختگان این حوادث، البته در کل ماشهر، میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر، شامل ما، یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی، متعددن. مثلا شهر جراحی 6 در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضی ها میگن 13، بعضی ها میگن 14. 3 کشته مثلا از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا همون خیابانی به نام جنگل. این خیابان مثلا 1 کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست. هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
یکی از شهروندان در ماهشهر روایت‌های دیگری هم هست که اگر به وبسایت ما سر بزنید، مثلا با عنوان هر که رفت برنگشت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما تورج شبانخانی، موسیقیدان پیشکسوت، روز دوشنبه 18 آذر در سن 69 سالگی درگذشت. ترانه بهار بهار دیگه یکی از آثار مشهور این هنرمند بود. تورج شبانخانی آهنگ ترانه های معروفی مانند نازیناسکن ابی، همسفر ستار، آدمک، پروانه من رو برای فریدون فروغی ساخته بود. او پس از انقلاب 57 نیز با هنرمندان بسیاری کار کرد، از جمله ناصر عبداللهی. و ما محمد زرقامی همکارم اینجاست که یکی از علاقه ها و دغدغه هاش موسیقی ایرانی به ویژه پاپ، سالها در این زمینه کار کرده. قبلا هم فکر میکنم که مصاحبه با خودش داشته.
سال 2009 بود، البته حالا خورشیدیشو یادم نمیاد، ولی 2009 ما یک برنامه‌ای داشتیم به اسم نگاه تازه، برنامه جوانان بود. برای فریدون فروغی برنامه‌ای رو آماده کردیم و خب یکی از آدم‌هایی که باید سراغش می‌رفتیم تورج شبانخانی بود، به دلیل سابقه کاری که با فریدون فروغی داشت. و اینکه خیلی جالبه، دهه 50 فیلم آدمک خسرو هریتاش، خودش تازه اومده ایران از آمریکا، ایده های نو داره، میخواد یک جریان جدید سینمایی رو راه بندازه و در کنارش آدمهایی هم که میان همه منشأ تغییر و تحول در موسیقی پاپ میشن، مثل خود دهه 50 که دهه شاخصیه به جهت فضای خاصی که حاکم بر ایران، حالا چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ ارتباطی که ایران با جهان پیرامون خودش داره. در همین ارتباط اجازه بدید که بخشی از صدای تورج شعبانخانی رو با هم بشنویم در گفتگویی که داشتیم و خودش میگه که چی شد اصلا یک دفعه آدمک شکل گرفت، کسی که گروهی میزد و یک دفعه با آدمک خودش ظهور میکنه. فریدون فروغی رو هم
معرفی میکنه.
من موقع خیلی جوان بودم، شبا یه جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین‌المللی، بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه اجرا میکردم، بعد دیدم که یه آقای اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم، یه کارت داد دست من، دعوتم کرد سر میزشون. رفتم سر میزم، یه آقای از امریکا اومده به اسم آقای خسرو هریتاش، خدا رحمتش کنه، کارگردان سینماست، اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان، چون من تکست که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچی تکستی تو دستم تا حالا نایده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والا من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه‌ام. گفت همین کارهایی که شما الان روی سن انجام دادین، من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم.
بله خیلی جالبه. خب این فیلم خودش هم فیلم خاصی بود، فیلم بی‌پروایی، بازی‌های خیلی درخشانی داره، از جمله خانم زریه خوشکام که از همینجا جا داره بهشون سلام بفرستیم در این فیلم بازی کردن. و در کنارش چرا خود تورج شعبانخانی نمیخونه؟ تورج شعبانخانی میزد میخوند توی گروهی که داشتن، به ویژه اون موقع در شیراز بودن، در کازبا اجرا میکردن. این رو هم دلیلی داره که باز بذارین از زبون خودش بشنویم.
من هم ملودی آدمک رو میخوندم شبا، بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم، بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادیم. پیشنهاد که کردم، فریدون اولش یه ذره جا خورد، گفتش که اصلا نه بابا، من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی، تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی، دو سال پیدام نمیشد، بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. ترجیح دادم آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم.
کیانو جان، ارتباطی که موسیقی ما با موسیقی غربی داشت و گرته برداری که میکرد خیلی تاثیرگذار بوده، به ویژه استفاده از بلوز و حتی جاز در موسیقی اون زمان، و اینکه ما میدونیم که مثلا فرهاد کارهای رای چارلز رو میخوند، خود فریدون فروغی همینطور، و این تاثیر میگذاره که یک دفعه آدمک یک ترانه ای بشه که در فضای اون موقع اون فضای خالی موسیقی رو پر کنه و بترکونه. بشنویم تکه ای از آدمک رو از تورج شعبانخانی.
سوال برای خود من پیش اومد، بعد از اینکه سربازی شو رفت این آهنگ رو سعی کرد خودش بخونه؟
هیچ وقت خودش نخوند، چند تا ترانه خوند، ضبط کرد، ولی جالب اینه که هیچ وقت تورج شعبانخانی به عنوان یک خواننده شناخته نشد. جالب ترین نکتهش هم اینه که در کار ترانه سازی هم خیلی گزیده کار بود، خواننده های خیلی محدودی باهاش کار کردن.
بیشترین کارش رو حوزه آهنگسازی
بود، ولی در آهنگسازی هم حالا دلیلی داره که اون هم به نظر من برمیگرده به اینکه تنظیم کننده های خوبی در کنارش قرار داشت. مثلا ما اون موقع اریک رو داشتیم که یک تنظیم کننده فرانسوی بود که خیلی تأثیر گذاشت تو موسیقی ما. ولی جالب ترین نکته همین محدود کار کردنش بود. مثلا با ابی کار کرد، نازی نازکن رو، و این نازی نازکن به نوعی شد جوری که خودش میگه من خواستم، ابی نیاز داشت به تحرک تو موسیقی خودش و موسیقی برای استیج، و نازی نازکن رو خوند. من فکر می‌کنم تکه‌ای از نازی نازکن رو با هم بشنویم.
نازی نازکن که نازه یه سر به نازه، نازی نازکن که دلم پر از نیازه، شب به آتیش بازیه.
نکته جالب تر اینه که چون میدونم ادبیات کار میکنین، همکاری گستردش با فرهاد شیبانی بود که در زمان خودش یکی از بهترین ترانه سراها بود و خیلی نزدیک بودن با هم دیگه. و نکته دیگه این بود که بعد از انقلاب هم سعی کرد کارهایی رو ارائه بده، از جمله کاری رو برای خانم گوگوش ساخت به اسم لالایی که این ترانه برای مادرانی خونده شد که فرزندشون در زندانه. با هم بشنویم و اجازه میدی این گفتگو رو ببندیمش.
حالا هوا این روزای ما هم میخواد. سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. والا منم دلم می‌خواست این گفتگو ادامه پیدا کنه، اما دیگه وقت نداریم. با رادیو فردا بمانید.